آرزوی توفیقات و سلامتی و صحت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فقد الله علی محمد و آل محمد. فقد علم من کلامه ان المستفاد من الفاعل امر وراء الماهیه و معنى الوجود الاثباتي المنتزع، وليس المراد من قوله وهو حاصل الهويه منهما جميعا في الوجود ان للماهيه موجوديه وللوجود موجوديه اخرى خب مستحضرید که ما همچنان در فصل هفتم از مسلک اول از جلد اول اسفار در پیرامون عمده‌ترین مسئله فلسفی یعنی بحث اصالت وجود هستیم و جناب سلام متعلهین خب این بحث رو از امهات مسائل فلسفی میدونن و برای تبیین اون و دفع شبهات و شکوک خب مباحث فراوانی رو بیان میکنن. نکته‌ای که بحث امروز ما هست تبیین فرمایش جناب شیخ الرئیس در الهیات شفاست. خب هر جا که مسائل اوجی میگیره و یک نوع تفاوتی با دیگر مباحث هست، جناب صدر متعلین سعی میکنن که شواهدی رو از اعلام و بزرگان نقل بکنن که مؤیدی برای این نظریه خودشون باشه. گرچه در یه جایی فرید و وحید هم باشن نظر خودشون رو دارن ولو مؤیدی نداشته باشه، اما به هر حال همراه داشتن برخی از اعلام و شخصیت‌های تأثیرگذار میتونه مؤثر باشه. یه متنی رو از الهیات شفا بیان فرمودن که این متن ضمن تأیید بر اصالت وجود یه سخنی داره که این سخن رو جناب حکیم صدر متعلهین توضیح میدن. به عبارت دیگر همونطور که در جلسه قبل عرض شد این دو پیام داره، یک پیام صریح و روشن داره فرمایش جناب شیخ الرئیس و یک فرمایشی داره که یه مدار مجمل هست با بیان تفصیلی حضرت صدر متعلهین این مسئله روشن‌تر خواهد شد. عبارت جناب شیخ الرئیس رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، این که فرمود مما یدل علی ان الوجود موجود فی الاعیان، یعنی تقریبا 4-5 سطر قبل از این بحث خود امروز ما فهمید مما یدل علی ان الوجود موجود فی الاعیان، این که وجود در خارج موجود هست، عینیت دارد، نه فقط یک امر ذهنی انتزاعی باشد. کلامی است که جناب شیخ الرئیس در الهیات شفا دارند. چی فرمودند؟ سخن ایشون این بود، همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، این است که والذی یجب وجوده بغیره دائما ان کان فهو غیر بسیط الحقیقه لان الذی له باعتبار ذاته غیر الذی له باعتبار غیره و هو حاصلت الهویه. خب تا که کلمه قبل از و هو، این همین اسناد وجودات اشیا به ذات باری تعالی که او تنها اوست که بسیط است و بسیط الحقیقه است، اما ما سوای او دارای دو بعدن، یک بعد وجودی که اسناد به واجب پیدا می کند که از ناحیه واجب سبحانه و تعالی موجود می شوند و یکی هم به اعتبار ذاتشون. این مسئله بیان شده است. خب پس اینه که به اعتبار غیر و واجب وجودشون محقق و عینیت دارد، این پیام صریحی است که جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا در این بیان دارد، یعنی موجودات به لحاظ وجودشون در خارج عینیت و تحقق دارند و این عینیت و تحقق هم از ناحیه واجب الوجود که بسیط الحقیقه هست داره اعطا میشه، اما این همین موجودات به لحاظ ذاتشون و ماهیاتشون هم یک نحوه تقارنی و تقاربی با این وجود پیدا میکنن که موجودات دارای یک به اصطلاح وجودی ترکیبی میشن. واجب سبحانه و تعالی بسیط الحقیقه است، اما موجودات مرکب از وجود و ماهیت هن. خب این مرکب از وجود و ماهیت باید توضیح داده بشود که آیا در خارج ما دو چیز داریم، یکی وجود و دیگری ماهیت، یا نه در خارج یک حقیقت بیشتر به نام وجود راه ندارد و ماهیت به همراه اوست، تبع اوست یا به عرض او یافت می شود. پس پیام صریح و قاطع و روشن جناب صدر متعالی این است که موجودات در خارج عینیت دارند، برخلاف آنچه که جناب حکیم سهروردی و دیگران می اندیشند که وجود فقط یک امر مفهومی ذهنی و انتزاعی است. نه، وجود موجودات در خارج به لحاظ وجود عینیت دارند و این وجودشون هم از ناحیه علت و واجب الوجود که بسیط الحقیقه هست داره عطا می شود. اما چون اینها ماهیت باشون هست، یک امر ترکیبی هن. غیر از واجب سبحانه و تعالی که ماهیته و انیته ای لیس وراء وجود الخاص به خاص به، یعنی لیس له ماهیتون وراء وجود الخاص به. خب این بیان رو جناب شیخ الرئیس داشتن. الان جناب صدر متعالین دارن این بیان رو تحلیل میکنن و پیام اجمالیشون رو به تفصیل تبدیل میکنن. پیام صریحشون این استش که وجود در خارج عینیت دارد، محقق است و به اصطلاح یک امر ذهنی و انتزاعی صرف نیست. پس جناب شیخ الرئیس به این امر اذعان دارد، لذا میفهمد که وجودات اشیا، وجودات موجودات به لحاظ اسنادشون به واجب سبحانه و تعالی، یعنی اینکه واجب برای اونها وجود جعل کرده است، تردیدی نیست. ولی آیا اینها مثل واجب بسیط الحقیقن یا نه مرکب از ماهیت و وجود هستند؟ که لذا میفهمند که وجود اینها حاصلی است از وجود و ماهیت. این تعبیر ملاحظه فرمایید، و هو حاصل الهویت منهما، یعنی این موجودات در خارج حاصل الهویه هستند از وجود و ماهیت. کل ممکنن زوجان ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، که این قواعد فلسفی از اینجاها گرفته میشه. این سخنان قاعده سازند، سخنانی همانند بیانات جناب شیخ الرئیس قاعده می سازد که کل ممکنن لهو زوجان ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود. خب فلذالکه جناب شیخ الرئیس می فرماین لا شیء غیر الواجب که عریون ان ملابست ما بالقوه و بدن، هیچ شیئی غیر از واجب عاری از این دو حیثیت نیست، حیثیت ذاتی و ماهوی و حیثیت وجودی به اعتبار نفسی و هو الفرد و غیر الواجب زوجون ترکیبیون، که این عبارت رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. الان جناب صدر متعالین این بیان رو دارن تشریح میکنن که اون بخش صریحش بیان بشه، یک، اون بخش مبهمش تبیین بشه، دو، فقط قول من کلام جناب شیخ الرئیس که چی؟ که ان المستفاد من الفاعل امر وراء الماهیه، بخشید، ان المستفاد من الفاعل امر وراء الماهیه، یک، و معنى الوجود الاثباتی المنتزع، دو، یعنی اونچه که از ناحیه واجب سبحانه و تعالی جعل شده و قرار داده شده یه حقیقتی است غیر از ماهیت، یک، و غیر از مفهوم انتزاعی وجود، دو. فقد علم من کلامهی که ان المستفاد من الفاعل، اونچه که از ناحیه فاعل جعل می شود و استفاده می شود چیه؟ یه حقیقتی است، امرون، حقیقتی است که امرون وراء الماهیه، یک، و وراء معنى الوجود الاثباتی المنتزع، دو. خب پس اون چیه؟ اون حقیقت عینی وجود هستش. خب این بخش اول فرمایش جناب شیخ. اما بخش دوم که ایشون فرمودن که حاصل الهویت من هما، اینو دارن توضیح میدن. این نه یعنی این که در خارج ما دو شی داریم، یکی وجود و دیگری ماهیت، که اینها با هم به عنوان دو تا وجود موجودن، این نیست. و لیس المراد من قول جناب شیخ که فرمود و هو حاصل الهویت من هما جمیعا فی الوجود، این که ان للماهیت موجودیتا وللوجود موجودیت اخرى، نه اینکه در خارج ما دو چیز داریم، یه ماهیت داریم که این ماهیت وجود دارد، عینیت دارد، تحقق دارد، یک، و یک وجودی داریم که از ناحیه جائل جلب می‌شود، دو. و لیس المراد من قول جناب شیخ الرئیس که فهمد و هو حاصل الهویت من هما جمیعا فی الوجود، که چی؟ که ان للماهیت موجودیتا وللوجود موجودیت اخرى، اینجوری است که ماهیت یه وجودی داشته باشه و وجودش هم یه وجود دیگه داشته باشه. خب پس چیه مراد؟ بل الموجود و الوجود و بالحقیقه، بلکه اون چیزی که در خارج موجود است یک چیز بیشتر نیست و اون عبارت است از وجود. اما والماهیت و متحدتون معهو ضربن من الاتحاد، پس ما دو چه شی که فرمود به حاصل الهویت من هما جمیعن، نه اینکه ما دو تا شی داشته باشیم، نه، وجود و ماهیت در خارج هستن اما ضربن من الاتحاد، یک نوع معیت و همراهی ماهیت با وجود داره که او رو از اون دو تا شی بودن اصلا جدا میکنه. اصلا الان پاراگراف بعدی رو توضیح میدن، ما نمیتونیم دو تا وجود داشته باشیم در خارج که با هم متحد بشود، یک وجود است که اصیل است و دیگری به تبع و عرض، و الا دو تا وجود نمیشه که دو تا وجود بالفعل یه وجود باشن. نمیشه یه شیء در خارج دو تا فعلیت داشته باشد، یه فعلیت وجودی و یک فعلیت ماهوی. بل الموجود و الوجود بالحقیقه و الماهیت و متحدتون معهو ضربا من الاتحاد. البته هیچ تردیدی نیست که اینا در ذهن دوتا هستن، فی ان الوجود زائدون و عارضون علی المهیه فی الذهن، بلا نزاع لأحدن فی ان التمایز بین الوجود والماهیه انما هو فی الادراک لا بحسب العین. این قصه روشن است برای ما که در حقیقت این اختلافی که بین وجود و ماهیت و زیادتی و عروضی که مطرح است، این به لحاظ ذهن هست، به لحاظ ادراک است، به لحاظ تعقل است، و الا به لحاظ عینیت نمی شود که یک حقیقت در خارج به دو امر، به دو حقیقت متصف باشد. بل الموجود و هو الوجود بالحقیقه، اونی که در خارج موجود است یعنی چیست؟ یعنی فقط وجود دارد. از شجر و موجودون، از حجر و موجودون، از ارض و موجودون، از سما، یعنی ما یه حقیقت داریم در خارج و اون وجود شجر است، وجود حجر است، وجود ارض است، وجود سما است. خب ماهیتش چی؟ ماهیتش با وجودش یک نحوه از اتحاد رو دارن، ضربا من الاتحاد، که بیان شده از این اتحاد یک اتحاد حالا یا به تبع است یا به الارض و المجاز است و امثال ذلک. و الا نمیشه که یک امر در خارج به دو مسئله، به دو حقیقت موجود باشد. و الماهیت و متحدت مع الوجود که ضربا من الاتحاد، ولا نزاع لأحد فی ان التمایز بین الوجود والماهیه انما هو فی الادراک لا بحسب العین. این به لحاظ خارج تمایزی ندارن، بلکه به حساب به حسب ذهن این تمایز هستش. حاج آقای تعلیقی این ذیل دارن که اینجا میفرمایند که حالا این سخن جناب صدر متعلقی این مقدار شاید مبالغه آمیز باشه، و ما مناسب تر هست که اینجوری بگیم ای لا ینبغی النزاع، یعنی با این تحلیلی که ما ارائه کردیم و استدلالی که بیان کردیم که نمیشه در خارج یک شی به دو وجود موجود باشد، دیگه شایسته نیست نزاع و به اصطلاح اختلاف نظر در این که یک حقیقت در خارج به دو امر موجود است. خب این تعبیر جناب شیخ الرئیس در الهیات شفا که فرمود و هو حاصل الهویت من هما جمیعا، خب شما حساب بفرمایید این چی به ذهن میزنه؟ اگر نباشه تحلیل فلسفی که جناب صدر متعلهین میفرمایند، خب ذهنها میره به سمت این که بگه در خارج هم وجود هست و هم ماهیت. چرا؟ چون ایشون با صراحت تمام فرمود و هو حاصل الهویت من هما جمیعا، تأکید کرده که اون شیئی که در خارج هست مرکب از وجود و ماهیت است. اما این ترکیب رو باید توضیح داد که آیا این ترکیب ترکیب دو امر وجودی حقیقی است یا یک امر حقیقی اصیل و دیگری به تبع او و به عرض او یافت می شود. این تبیین تبیین بسیار لازمی بود که جناب صدر متعلهین عهده‌دار این تبیین شد تا کسی زعم و خیال این مسئله رو نداشته باشه که جناب شیخ الرئیس به هویت جمعی ماهیت و وجود در خارج اعتراف می کند. اگر نباشه این تحلیل های عمیق فلسفی، خب راهی که شاگردان و پیروان یک مکتب میرن همینه. یعنی شما حکمت متعالیه رو جدا کنید، این بیان جناب صدر متعلهین رو جدا بکنید و این فرمایش جناب شیخ الرئیس را به دست اهل فلسفه بدید. این غیر از این نمیفهمه که بگه در خارج حاصل الهویت من هما جمیعا هست و اون همون سخنی است که میگن کل ممکنن زوج ترکیبیون له ماهیتون و وجود. این زوج ترکیبی درست است، تردید درش نیست، اما چه نوع زوجیتی، چه نوع به اصطلاح ارتباطی بین وجود و ماهیت است که جناب صدر متعلهین تحلیل کرد که یکی وجود است، یکی و اصیل هست و دیگری امر اعتباری، و این اعتباری رو هم که خب مستحضره تا کجا پیش برد و اون اصالت رو تا کجا پیش برد. خیلی کار عمیقی رو جناب صدر متعلهین هم در باب اصالت وجود داشت که اون اصالت رو شرح بده و هم عرض کنم که در ارتباط با اعتباریت ماهیت داشت که او رو به تاب ذهن پیش ببره. ولی این دوتا کار عمیق بود. تا قبل از تحلیل های عمیق صدرائی ما بین ماهیت و وجود تفکیک دقیق فلسفی نداشتیم. می گفتیم به هر حال این اونی که در خارج هست هم شجر است هم وجود شجر است. ولذا کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. اما از ما سوال بکنن که یعنی آیا ماهیت وجود دارد و وجود شجر هم وجود دارد، یعنی دو تا شی در خارج موجود هستند؟ خب این به عقل فطری میگیم نه، یک شی که در خارج دو تا شی نیست که. خب اگر یکی هست، اون یک شی خارج آیا مصداق ماهیت است، مصداق شجر است یا مصداق وجود است؟ جناب مرحوم علامه طباطبایی در اول نهایه با این تقریر داره شروع میکنه، میگه ما در خارج حقیقتی میبینیم، شجر، حجر، عرض، سما، ولی دو تا عنوان بر او اطلاق میشود، از شجر الوجود، الحجر الوجود. اونی که در خارج است آیا مصداق الشجر است یا مصداق الوجود است؟ اگر مصداق الشجر باشد یعنی ماهیت اصیل است، اگر مصداق الوجود باشد یعنی وجود اصیل است. با این تحلیل میرن سراغ مسئله و با استدلال روشن میکنن که اونی که مصداق این دو مفهوم هست، اون که در خارج هست مصداق مفهوم وجود هستش. خیلی خوب، این مطالب آقایون تأکیدش خوبه، ذهن با اینها تمرین میکنه. شما حتما با بیان، با قلم حتما تقریر بفرمایید. یکی از موفقیت های ما، یا بخش موفقیت های حضرت حاج آقای ما در تقریر نویسیه. فرمودن که ما این مطلب بسیار ارزشمندی است. می‌فرمایند که ما وقتی درس مرحوم آشنا دقیقه آمولی در تهران شرکت کردیم دیگه، ایشون اون وقتا مثلا سنشون 22 سال بود، شرکت کردن یا کمتر 20 سالشون بود شرکت کردن. مرحوم آشنا دقیقه آمولی ایشون اینا رو به تقریر نویسی آشنا کرد و گفتن که تقریر کنید درس رو. خب اینا دیگه از آمول آمده بودن، خیلی آشنا نبودن و تقریر نویسی رو در حقیقت حاج آقا از مرحوم استادشون مرحوم آشمندقی آمولی آموختن. حاج آقا بودن که ما به استادمون عرض کردیم شما دفترتون رو بدید ما ببینیم شما چجوری می نویسید بر اساس اون. از همون روز دیگه شروع کردن بر اساس این جزوه تقریر نویسی رو آموختن و دیگه روزی نبود. وقتی اولین روز وارد درس امام شدن در قم شروع کردن به تقریر نویسی، این کتاب تحریر اصولی که از حاج آقا چاپ شد از روز اول ورودشون به درس تا پایان. درس مرحوم محقق دامادم که شرکت کردن از روز اول این تقریر نویسی داشتن تا آخرین روزی که در درس ایشون بودن. درس مرحوم آیت الله بروجردی هم که شرکت میکردن از اول تا آخر، درس مرحوم آیه امیرزا هاشم آمولی، همه اساتیدشون از اون به بعد دیگه در حقیقت با تقریر نویسی حاج آقا ذهنشون استقرار پیدا کرد. خب الان همین فقه رو حاج آقا ما میفهمودن که خب مدتها بر اساس جواهر با هم بحث ها 13-14 سال بود دیگه درس مرحوم آقای داماد، بحث مباحثه میکردن تقریر هم داشتن و این استقرار ذهنی که الان ملاحظه میفهمید محصول اون کاره، کار قلمی، کار بیانی، کار زبانی و البته تدریس هم که خوب بود و دیگه تثبیت میکنه. اگر تقریر باشه، مباحثه باشه، تدریس باشه طبعا میمونه دیگه به لطف الهی. خب این ممارست خیلی کار ارزشمندیست دیگه. ما الان میبینیم که مرحوم صدر متعلین چجور داره واقعا ذهن ما رو تمرین میده، ممارست میکنه که ما در فضای اصالت وجود مستقر باشیم. خیلی ها تا پایان فلسفه میرن میدونن یه مسئله وجود داره به نام مسئله اصالت وجود، نمیدونن که این داره چی کار میکنه با آدم. و اگر این اصالت وجود به لحاظ فلسفی مستقر بشه چه اتفاق عظیمی رو به لحاظ باورهای ذهنی در خصوص معرفت و شناخت جهان هستی و سایر معارف دیگه به همراه داره. خیلی اسئله مهمی هستش. ملاحظه این فرمایید که با ما رو رها نمی کنه. ما الان دیگه نمی تونیم، بالاخره می رسیم به پایان درس امسال و دیگه از پایان هفته دیگه این درس تمام میشه، ولی از ادامه سال بعد هم همچنان این بحث رو خواهیم داشت، کما این که در طول اسفار هم جناب صدر متعلی هی ارجاع میدن به این بحث، شما مطمئن باشید که ارجاعات جناب صدر متعلی به این بحث برای فهم مسئله خیلی کمک میکنه. بنابراین اینجا اگر ما یه مقداری داریم با رحیق جلو میریم و فرمایش شده حضرت استاد برای این منظور است. خب و بعد اثبات هذه المقدمه نقولو، جناب صدر متعلی میفرمایند ما یه مقدمه عمده ای رو بیان کردیم و اون مقدمه این استش که درسته که مفهوم وجود یکی از اطلاقات وجود هست که در ذهن هست، اما یکی دیگر از اطلاقات وجود این است که وجود اطلاق می شود بر یک حقیقت عینی خارجی. این مقدمه بسیار مقدمه مهمیه. الان خلط عمده‌ای که اتفاق افتاده است خلط مفهوم و مصداق است، خلط ذهن و عین هستش. جناب حکیم سهروردی و همه همفکرانشون و حتی بعضی از مشائین به مفهوم وجود اعتقاد دارن ولی به مصداق و عینیت وجود در خارج اعتقادی ندارن. ما میخوایم بگیم که نه، ما یه مفهوم وجود داریم که در ذهن است، امر انتزاعی و عقلی است، و مفهوم وجود که وجود نیست. مفهوم وجود مثل مفهوم عدم است، مفهوم است و عینیت برای او به هیچ وجه نخواهد بود، مثل جنس و فصل و نوع در این حد میمونه تو ذهن. اما یه اطلاق دیگری از این وجود هست که ناظر به یک حقیقت عینی خارجی و مصداق است. اونم باید توجه کرد، چون در حقیقت این آقایون برایشون مفهوم وجود مورد توجه بود، دیگه از مصداق غافل موندن. و بعد اثبات هذه المقدمه نقولو ان جهت الاتحاد فی کل متحدین هو الوجود. خب پس مقدمه ای که بیان شد این بود. حالا میرن راجع به این نکته اساسی بحث کنن. خب ما میریم سراغ خارج. خارج رو چجوری ببینیم، چجوری ارزیابی بکنیم؟ واقعا ما خارج رو چجوری ارزیابی بکنیم؟ بالاخره خارج رو با دو امر ملاحظه میکنیم دیگه. میگیم که شجر موجود است، هم مفهوم شجر اطلاق میشود و درست است، هم مفهوم وجود اطلاق میشود و درست است. بالاخره این دو تا مفهوم در خارج دارن چیکار میکنن؟ دو تا حقیقتن، یک حقیقت است. اگر دو حقیقتن چگونه با هم متحدن؟ اگر یک حقیقت است با حقیقت دیگر چگونه ارتباط پیدا میکند؟ اینو دارن بیان میکنن که ان جهت الاتحاد فی کل متحدتین هو الوجود. نکته اول این استش که هیچ امر اتحادی ما چه در ذهن چه در عین نداریم مگر در سایه وجود. این برهان جناب حکیم سهروردی رو، حکیم سبزواری رو ملاحظه فرمایید که لولم یعصل وحدتو ما حصلت از غیره مفاور کسرتن اتد. این خیلی نکته زیبا و صریحیه. یعنی اگر وجود اصیل نباشه و ما فقط یک وجود ذهنی و مفهوم عقلی و اعتباری داشته باشیم، خب اشیا رو چی با هم ارتباط میده؟ چه چیزی با هم ارتباط میده؟ از غیره یا از غیر از وجود و ساور و کسره، هر چی که هست در حقیقت با کسرت همراه هست. شجر، حجر، عرض، سما. ما در حمل مگه ما یه هویت نمیخواییم؟ یه اتحاد نمیخواییم؟ خب اتحاد چه چیزی او رو تأمین میکنه؟ تأمین کننده اتحاد چیه؟ چون غیر از وجود هر چی که ما داریم، چه ماهیت چه مفهوم، مساره کسرت هستن. الان میفهمید که ان جهت الاتحاد فی کل متحدینه هو الوجود. حالا سوا اون کان الاتحاد ایل هو هو، اتحاد یعنی همین هویت، به ذات باشه مثل انسان موجودون کان تامه که اتحاد الانسان بالوجود، او اتحاد او بالحیوان که ذاتیات انسانه مثل الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون و امثال ذلك، یا بالعرض باشد سوا اون کان الاتحادو بالذات او بالعرض. بالعرض مثل چی؟ که اتحاد الانسان بالابیض. میگیم الانسان و ابیض. خب این الانسان و ابیض ارتباط و اتحاد ایجاد شده است بین انسان و ابیضیت. خب اون عامل اتحاد چیه؟ اگر ما بگیم انسان بیاض، خب اینا که با هم اتحادی ندارن که. انسان بیاض، مثل انسان سواد، مثل حیوان بیاض، اینا با اتحاد ندارن با هم که. اون چیزی که دو امر بالعرض را که یکی عرض است و دیگری جوهر با هم متحد میکند عبارت است از وجود. پس یه وقت وجود باعث اتحاد به نحو کانه تامه و حلیت بسیطه می شود مثل الانسان موجود، یه وقت برای اتحاد لیسه کانه ناقصه و امر عرضی می شود او بالعرض که اتحاد الانسان بالابیض. فان جهت الاتحاد که به ذات باشه بین الانسان و الوجود هو نفس الوجود المنسوب الیه بالذات. آقا وقتی میگیم الانسان و موجودون، خب دو تا عبارت دیگه، دو تا مطلب دیگه، یکی انسان است و یکی موجود. خب چه چیزی اینها رو به هم وصل کرده؟ میگن یک حقیقت است به نام انسان و ما دو مفهوم از اون حقیقت واحد به لحاظ محدودیتش و ماهیتش انتزاع میکنیم. فان جهت الاتحاد بین الانسان و الوجود هو نفس الوجود المنسوب الیه بالذات. یعنی این وجودی که منسوب به انسان هست به ذاتم منصوب هستا. چرا؟ چون کانه تامه هستش. وقتی به ذات بود یه وجود داریم که اون وجود همون وجود انسان است بلا غیر. کما اینکه و جهت الاتحاد بین الانسان و بین الحیوان هو الوجود المنصوب الیهما جمیعا به ذات. وقتی میگیم که الحیوان و انسانون، الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون، اینا به ذات دیگه، اینا به ذات با هم دیگه متحدن. خب اون جهت اتحاد چیه؟ میگن وجودی است که بین این دو هست و این دو رو به هم پیوند میزن. یه حقیقتی داری که اون حقیقت وجود است و این وجود این دو رو، یعنی حیوان و انسان، حیوان و ناطق، انسان و ناطق رو به هم گره میزنند. و جهت الاتحاد بین الانسان و بین الحیوان هو الوجود المنصوب الى الانسان و الحیوان جمیعا به ذات. اما و جهت الاتحاد بین الانسان و الابیض هو الوجود المنصوب الى الانسان به ذات و الى الابیض بالعرض. خب اونجایی که ما میگیم الانسان و اسود، الانسان و ابیض، دو تا مفهوم داریم دیگه، درست؟ یکی مفهوم انسان و دیگری مفهوم ابیض. خب چی اینها رو به هم وصل میکنه، متحد میکنه؟ اینا حمل میشن به هم دیگه دیگه. در خارج هم که واقعا همینطوره، در خارج هم بگیم هازا ابیض، هازا انسان. چه چیزی اینها رو در حقیقت به هم وصل میکنه؟ اگر شما مفهوم بخواید بگید، مفهوم که اصلا در خارج راه نداره هیچ. اگر بخواید ماهیت رو بفرمایید، ماهیت که مسار کثرت است، نه مفهوم میتواند عامل وحدت باشد و نه ماهیت میتواند عامل وحدت باشد. تنها چیزی که عامل وحدت است وجود هست. حالا این وجود گاهی اوقات به نحو کانه تامه عامل وحدت است که ما همون رو تحلیل وجود شناسی میکنیم، یک وجود میکنیم، یک ماهیت در کانه تامه. یه وقت است که همون شیء خارجی رو در خارج ما در حقیقت به جهت اینکه یک امر بالعرضی بر او عارض شده است مثل ابیضیت، از اون یک اتحادی بر اساس وجود میسازیم. و جهت الاتحاد بین الانسان و الابیض هو الموجود المنصوب الى الانسان بالذات و الى الابیض بالعرض. خیلی خوب، پس بنابراین این دقت هم داشته باشه آقایون، چون ما داریم وجود، یعنی هستی شناسی میکنیم و این هستی رو در خارج میخواییم تحلیل بکنیم، ببینیم که این هستی در خارج چگونه موجود است. الان در خارج وقتی میگیم که هازا شجرون، هازا حجرون، هازا ارزون، هازا سماعون، یا میگیم از سماع و موجودون، از حجر و موجودون، از شجر و موجودون، این دوتا عنوانی که میخواییم به خارج بدیم، در خارج چجوری اینا رو با هم نگاه بکنیم؟ اگر به لحاظ مفهوم بنگریم، مفهوم که در خارج یافته میشه، به لحاظ ماهیت بنگریم، ماهیات هم که مسار کثرت اتحادی ندارن، پس چه عاملی باعث شده است که ما بگیم الانسان و ابیض یا الانسان و موجود و امثال ذلک؟ اینم روشن شد. فعین اذن لا شبهه فی ان المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه و الا لم یحصل الاتحاد بینهما، بل الوجود الواحد الواحد منصوب الیهما نحو من الانتصاب. خب دو تا مطلب رو الان اینجا به صورت ممتاز از یکدیگه بیان میکنم. مطلب اول این است که اگر دو امری در خارج یا در ذهن با هم متحد شدن، این معناش این نیست که این دو امر در خارج هر دو به یک وجود استقلالی موجودن. ما دو تا وجود داریم که این دو تا وجود الان به یک وجود موجودن، این نمیشه. وقتی میگیم که الانسان و موجودان، نه یعنی یه چیزی داریم به نام الانسان، یه چیزی داریم به نام موجودان که اینها دو تا وجود هستن به یک وجود موجود بشن، این نمیشه. چرا؟ چون هر وجودی یک فعلیتی داره، هر وجودی یک فعلیتی داره. اگه بنا باشه بگیم که الانسان و موجودون دو تا وجود هستن، یعنی دو تا فعلیتن، یک امر خارجی که نمیتونه به دو فعلیت موجود باشه که. بنابراین این اتحادی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم قطعا اتحاد وجودین نیست. معنا نداره که یه شی در خارج به دو وجود موجود باشد. اینجا دارن جنبندی میکنن فعینیزن لا شبهت فی ان المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه، که ما دو تا حقیقت داشته باشیم که این دو تا حقیقت شدن یک حقیقت. چرا؟ بالقوه هستش بعد. چرا؟ و الا لم يحصل بین الاتحاد و بین، اگر دو تا امر باشن این دو تا امر بالفعل که دو تا حقیقت جدا هستن، مثل اینکه بگیم آقا سما و عرض با هم متحد بشن، دو تا حقیقتن، دو تا فعلیتن، دو تا وجود هستن، اینا که با هم متحد نمیشن که. فعین ازن لا شبهة في ان المتحدين لا يمكن ان يكونا موجودين جميعا بحسب الحقيقه والفعليه والا اگر دو تا حقیقت باشن لم يحصل الاتحاد بينهما. خب پس چیه؟ پس اگر دو تا ما دو تا امر رو با هم در خارج متحد دیدیم چی ان؟ بل الوجود الواحد که منسوب الیهما نحو من الانتصاب. بالاخره بین الانسان و موجودون یک و الانسان و ابیض یه حقیقتی است به نام وجود و این وجود داره این دوتا رو به هم متحد میکنه، یا متحد یک امر جوهری و عرضی یا یک اتحاد بین وجود و ماهیت که ضرب من الاتحاد هستش. فعین ازن لا شبهت ان المتحدین لا يمكن ان يكونا موجودين جميعا بحسب الحقيقه و الا، یعنی اگه بنا باشه دو تا موجوده به حسب حقیقت باشد، دو تا بالفعل باشد، لم يحصل الاتحاد بينهما. خب پس چیه؟ ما اتحاد خارجی چجوری درست کنیم؟ بل الوجود الواحد که منسوب الیهما است نحو من الانتصاب عامل اتحاد هستش. اونی که عامل اتحاد است یک حقیقت است، یک به نام وجود، که این وجود این دو رو با هم وصل می کند. این دو یعنی چی؟ یعنی الانسان و موجودون، الانسان و ابیض، این دوتا رو با هم وصل می کند. فلا محالت احدهما او کلاهما انتزاعیون و جهت الاتحاد امران حقیقیون. پس ناچار یکی از این دوتا یا هر دوی اونها انتزاعی است و جهت اتحاد یک امر حقیقی است. یکی از اونها انتزاعی باشد، مثل این که ما ماهیت را انتزاعی داریم، وجود را در خارج داریم، اما به تبع و بالعرض اینا رو به هم وصل میکنیم. یا اینکه هر دویشون انتزاعی هستند در ذهن، اینا با هم در ذهن میگیم الانسان ها موجودون، از شجر ها موجودون، اینا هر دویشون هستن، اما اونی که این دوتا را به هم متصل و مرتبط میکند چیزی جز وجود نیست. فلا محالت احدهما او کلاهما انتزاعیون و جهت الاتحاد امران حقیقیون. اتحاد همواره بایست یک امر حقیقی باشد، امر انتزاعی و اعتباری نمیتونه جهت اتحاد باشه. فل اتحاد بین الماهیت و الوجود اما به ان یکون الوجود انتزاعی و اعتباری و الماهیات و امور حقیقیه کما ذهب الیه المحجوبون انتری. خب اینو دارن در پایان این نزاع رو در ذهن زنده میکنن و میخوام بگن کدوم حق کدوم باطل. بعضی اومدن گفتن آقا چون وجود جز مفهوم چیزی دیگری نیست، فقط و فقط وجود مفهومه. خب وقتی وجود مفهوم شد در ذهن آمد، ما دیگه اتحادی نخواهیم داشت، وحدتی نمیتونیم داشته باشیم، که اونم در خارج بخوام بگیم که شجر موجود است. ملاحظه کنید، فل اتحاد بین الماهیات و الوجود. خب حالا ما ایشون می‌فرمایند که
ما با آقایون اسارات الماهوی ها میخوایم صحبت کنیم، میگیم شما قائل به اتحاد هستید یا نیستید؟ شما مگه نمیگید که از شجر و موجودون؟ خیلی خوب، اگر این موجودون فقط یک امر مفهومی و ذهنی باشه چی در میاد؟ فل اتحاد بین الماهیات و الوجود، اما ان یکون الوجود انتزائیا و اعتباریا و الماهیات امور حقیقیه کما ذهب الیه المحجوبون ان ادراک طریقت اهل کشف و شهود، و اما به ان تکون الماهیات امور منتزائیه. خب ما این انتحاد آیون چجوری درست کنیم در خارج؟ بر فرض اینکه ما وجود رو جز مفهوم ذهنی چیزی ندانیم، اگر ما مفهوم رو یک امر مگر ما وجود را یک امر مفهومی و انتزاعی بدانیم و ماهیات را امور حقیقی و عینی و خارجی بدانیم، این اتحاد چجوری درست بکنیم؟ خب در خارج که وجود نداره، که وجود فقط امر ذهنی شد. خب در خارج چیه؟ ماهیات هستش. بعد هم وجود، هم که شما میگید وقتی وجود میاد، چون همه آقایون کلشون معتقدن که من حیثیه لیس اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. خیلی خوب، ماهیتی که وجود برای او عارض میشود، این ماهیت اصیل هستش. خیلی خوب، این ماهیت، آیا وجودی که بر او اضافه میشود این وجود خارجی یا ذهنیه؟ اگر ذهنی و اعتباری باشه، این که بس در خارج نیومده، اتحادش از کجا میخواد درست بکنید؟ لذا اینا اهل حجاب و محجوب هستن. زمان که فل اتحادو بین الماهیات و الوجود، اما به ان یکون الوجودو انتزائیان و اعتباریان و الماهیاتو امور حقیقیه کما ذهب الیه المحجوبون ان ادراک طریقت اهل کشف و شهود. این یک. و اما به ان تکون الماهیاتو امورا انتزائیتا اعتباریه و الوجود و حقیقی عینی کما هو المذهب المنصور. ما از این مذهب منصور خودمون اینجور بیان میکنیم، ما معتقدیم که وجود اصیل است. یک، ماهیات یک سلسله امور انتزائی و ذهنی هستند که از حد این وجودات به ذهن منتقل میشوند. این طریق کشف است و منصور و مورد تأیید هستش. اما اون چرا که دیگران گفتن اهل حجاب و محجوب هستند. خب این بیان نیاز به توضیح داره که انشاءالله این توضیحات رو ما فردا در خدمت شما خواهیم بود، به اضافه برخی از فرمایشاتی که از استاد در خلال در بحث‌های اشارات اینها دارن، و انشاءالله فردا این بحث رو دنبال خواهیم کرد. اگر تمام شد تمام شد، اگر نه که روز چهارشنبه هم در خدمت شما خواهیم بود و این فصل هست دیگه، ظاهرا تا پایان همین هفته درس هست دیگه. الحمدلله رب العالمین.